انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با پایان شمارش آرا در اسرائیل همچنان ترکیب دولت آینده این کشور نامشخص است. سازنده فیلم جنجال برانگیز فتنه از بازداشت خود در بریتانیا خبر داد. ایران میگوید 7 ماهواره دیگر را در دست ساخت دارد. ساعت 24. درود بر شما همراهان رادیو فردا که حتی در این دقایق نیمه شب نیز با ما همراه هستید. نخستین لحظات جمعه 25 بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر با 13 فوریه 2009 را پشت سر می‌گذاریم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مجله سراسر خبر و گزارش. راستی امروز جمعه در ایران روز دلدادگان، روز قلب‌ها یا همان والنتاینز دی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو و دیگر همکاران ما نیز یک یک در طول همین ساعت به من و شما خواهند پیوست. نخست محمد رضا کاظمی را دریابیم که با دستی پر از خبر به انتظار است. آقای کاظمی، گوشمان به شماست.
با سلام. شمارش آرای انتخابات پارلمانی در اسرائیل نشان می‌دهد که حزب میانه روی این کشور به رهبری ציפי לבני وزیر خارجه با یک کرسی بیشتر از حزب لیکود پیشی گرفته است. کمیته انتخابات اسرائیل تأکید کرده است که حزب کادیما به رهبری خانم لیونی 28 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل را نصیب خود کرده، در حالی که حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو موفق به کسب 27 کرسی شده است. آقای نتانیاهو میگوید با توجه به تعداد کرسی‌های احزاب دیگر، شانس او برای تشکیل یک دولت ائتلافی بیش از خانم لیونی است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل حدود 2 هفته وقت دارد تا تصمیم بگیرد که کدام حزب را مأمور تشکیل دولت آینده این کشور کند. خیرت ویلدرز نماینده مجلس هلند که به خاطر ساخت یک فیلم جنجال برانگیز با عنوان فتنه از ورود به بریتانیا منع شده بود، میگوید در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و قرار است او را به کشورش بازگردانند. برخی از مسلمانان فیلم فتنه را ضد اسلامی خواندند. آقای ویلدرز این مطلب را با ارسال پیامک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است. دولت بریتانیا خیرت ویلدرز را خطری برای امنیت عمومی خوانده و گفته بود وی اجازه ورود به این کشور را ندارد، ولی آقای ویلدرز بدون توجه به این هشدار روز پنجشنبه به بریتانیا سفر کرد. محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید متخصصان ایرانی 7 ماهواره جدید را در دست ساخت دارند. به گفته آقای سلیمانی از این 7 ماهواره 4 ماهواره برای استفاده در ارتفاع پایین و 3 ماهواره برای استفاده در ارتفاع تا 36000 کیلومتری در مدار زمین طراحی خواهند شد. ایران 2 هفته پیش ماهواره امید را به فضا پرتاب کرد. مسئولان جمهوری اسلامی این ماهواره و نیز راکت سفیر را که امید را به مدار زمین برد 100% ساخت ایران اعلام کردند. دولت پاکستان برای اولین بار اذعان کرده است که دست کم بخشی از حملات تروریستی بمبئی در هند در خاک پاکستان تعریزی شده بود. مسئولان پاکستان همچنین میگویند اکثر مظنونان اصلی در حملات تروریستی به بمبئی دستگیر شدند. به گفته وزارت کشور پاکستان این افراد وزارت کشور پاکستان پرونده‌ای را گشوده که امکان دارد به محاکمه این متهمان منجر شود. در حملات آبان ماه گذشته در شهر بمبئی 179 نفر کشته شدند. رحمان مالک از مسئولان وزارت کشور پاکستان روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری در اسلام آباد افزود عواملی غیر دولتی در حملات بمبئی دست داشتند. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان دیروز وارد کابل شد. آقای هالبروک یک روز پس از حملات تروریستی همزمان طالبان به ساختمان‌های دولتی در کابل وارد این شهر شده است. در حملات روز چهارشنبه دست کم 20 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی افغانستان، نیروهای امنیتی آن کشور همه مهاجمان را که 8 نفر بودند از پای درآوردند.
با سپاس از شما محمد رضا کاظمی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که 4 روز پس از علی اکبر ولایتی به بغداد رفته است با همتای عراقی خود به مذاکره نشست. نیکولا سارکوزی در یک کنفرانس خبری در کویت از باراک اوباما خواست در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضعی قاطع اتخاذ کند. نظریه کارشناس و تحلیلگر را جویا شده‌ایم. هشدار یک آژانس مشاوره در امر انرژی میگوید سوء مدیریت درآمدهای نفتی ایران توسط رئیس جمهوری ایران میتواند باعث دشواری‌های خطرناک اقتصادی برای این کشور باشد. نظر یک اقتصاددان را میشنوید. آیا ذخایر کیک زرد ایران رو به اتمام است؟ یک کارشناس بین المللی در این مورد با ما گفتگو کرده است. محمد خاتمی روز یکشنبه آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد و روز چهارشنبه سیاست‌های محمود احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. جامعه بین المللی بهائیان روز پنجشنبه با اعلام نگرانی عمیق خود از دستگیری 7 بهائی از محفل ملی بهائیان خواستار آزادی آنها شد. و برنامه نگاه تازه به مناسبت روز عشاق، دلداران و دلدادگان والنتاینز دی. همه اینها در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. چهار روز پس از سفر علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه ای در امر بین الملل به عراق، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه 23 بهمن ماه در رأس یک هیئت عالی رتبه وارد بغداد شد. منوچهر متکی پس از مذاکره با همتای عراقی خود با اشاره به بهبود وضع امنیت در عراق گفت گفتگوی سه جانبه ایران و عراق و آمریکا موضوعیت ندارد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق پشتیبانی می‌کند. جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
منوچهر متکی که برای دیدار با همتای عراقی خود و ارتقای سطح مناسبات میان دو همسایه در رأس یک هیئت اقتصادی وارد بغداد شده بود، پس از دیدار با هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس خبری مشترک گفت در حال حاضر ضرورتی برای گفتگوهای جدید با آمریکا درباره عراق احساس نمی شود. او هنگام این سخنان را به زبان آورده است که بر اثر یک رشته انفجار در نقاط مختلف بغداد 18 نفر عراقی جان خود را از دست دادند و شمار دیگری نیز زخمی شدند. یک روز قبل از این اظهارات متکی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از امکان گفتگوی مستقیم با آمریکا صحبت کرده بود. با این وجود اظهارات متکی نشان می‌دهد که دولت ایران هنوز آماده گفتگو با دولت اوباما بر سر عراق نیست. متکی در کنفرانس خبری مشترک با همتای عراقیش به خبرنگاران گفت تدابیر هوشمندانه مقام‌های عراقی به خوبی توانسته است امنیت را به این کشور بازگرداند و اشغالگران حتی یک روز زودتر از موعد مقرر عراق را ترک کنند، اقدامی به نفع خود انجام دادند. متکی بهبود شرایط در عراق را نتیجه اراده دولت عراق و همچنین این واقعیت که دولت عراق مسئولیت‌هایش را در دست گرفته است دانست. متکی درباره تمایل دولت جدید آمریکا برای مذاکره با ایران گفت ایران آماده گفتگو با آمریکاست به شرطی که گفتگوها بر پایه احترام متقابل باشد. در همین رابطه هوشیار زباری گفت که عراق از گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا استقبال می‌کند. با این حال وزیران امور خارجه عراق و ایران نظرهای متضادی را درباره حضور نیروهای آمریکایی در عراق بیان کردند. در حالی که متکی حضور نیروهای آمریکایی در عراق را غیر ضروری توصیف کرد و بر خروج هرچه زودتر آنها از عراق تأکید کرد، زباری به نقل از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که قوای آمریکا با عجله از عراق خارج نخواهند شد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق پشتیبانی می‌کند. سفیر آمریکا در بغداد رایان کراکر به تازگی گفته است که به رغم کاهش خشونت‌ها در عراق، ایران کماکان با تجهیز نظامی و آموزش شبه نظامیان شیعه عراقی از آنها حمایت می‌کند. سفیر آمریکا که تا دو هفته دیگر از سمت خود در عراق کنار می‌رود، اظهار داشت که گفتگوهای او با دیپلمات‌های ایرانی درباره امنیت عراق بی‌ثمر بوده است. جمهوری اسلامی دخالت خود در آموزش و کمک تسلیحاتی به شبه نظامیان عراقی را رد کرده است.
حسین آریان گزارش می‌داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدارش از عراق به عمان رفت و از آنجا راهی کویت شد. وی در یک کنفرانس خبری در کویت از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضعی قاطع اتخاذ کند. امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در گفتگو با همکارم نازی عظیما میگوید نیکولاس سارکوزی از این سفر سه هدف داره.
هدف اول مربوط بود به عراق، میخواست نشون بده که سیاست فرانسه در مورد عراق عوض شده. میدونید که فرانسه با برانداختن رژیم صدام حسین مخالفت کرد و آقای سارکوزی میخواد نشون بده که فرانسه با عراق جدید، یعنی عراق بعد از صدام حسین، نظر خوبی داره و علاقمند هست که برگرده به عراق، در عراق سرمایه گذاری بکنه و عراق رو به عنوان یکی از متحدان منطقه خودش به حساب بیاره. در مورد کشورهای دیگه عرب، سارکوزی فکر میکنه که اگر این احتمال وجود داشته باشه که ایالات متحده با رهبری پرزیدنت اوباما بخواد از خاورمیانه فاصله بگیره، بایستی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه در موقعیتی باشند که بتونن خلایی رو که به وجود میاد لااقل تا حدی پر بکنن. البته ممکنه این بسیار جاه طلبانه به نظر بیاد، ولی سارکوزی همیشه گفته ما نبایستی منتظر بمونیم ببینیم آمریکایی‌ها چی کار میکنن و برعکسش رو انجام بدیم. اگر ایالات متحده به مسئله علاقمند نیست، ما میتونیم به عنوان اروپایی‌ها خودمون سیاستی رو تهیه بکنیم و در پیش بگیریم. هدف سوم آقای سارکوزی فروش تکنولوژی هسته‌ای فرانسه است به کشورهای منطقه. الان میدونین به خاطر برنامه اتمی ایران، مسئله اتمی در کل منطقه اهمیت بسیاری پیدا کرده و فرانسه با چندین کشور عرب تا حالا قراردادهای امضا کرده برای کمک به ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای.
اخیراً هم گویا دیروز آقای سارکوزی خواستار موضع قاطع آقای اوباما در قبال برنامه اتمی ایران شده. آیا این مسئله به هم ارتباطی داره؟
بله، فرانسه در حال حاضر همراه با آلمان قوی ترین مواضع رو در زمینه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفتن. یک گزارش پارلمانی فرانسه که در اواخر سال میلادی گذشته منتشر شد هشدار میده که جمهوری اسلامی در آستانه ایجاد سلاح‌های هسته‌ای هست بین یک سال تا 18 ماه دیگه و به همین جهت فرانسه خیلی علاقمند است که در این زمینه موقعیت قاطع‌تری گرفته بشه و یک جبهه واحد از قدرت‌های منطقه‌ای و همچنین قدرت‌های بزرگ بین‌المللی برای مقابله با جاه‌طلبی‌های اتمی ایران به وجود بیاد.
آیا این به معنی این نیست که فرانسه در واقع به یه صورتی نگران نزدیکی ایران و آمریکا هست؟
فکر نمی‌کنم مسئله نگرانی مطرح باشه، برای اینکه مذاکرات ایران و آمریکا هنوز به صورت یک احتمال جدی در نیومده، ولی همونجور که گفتم فرانسه میخواد در موقعیتی باشه که هر سیاستی آمریکا در پیش بگیره که راه حل اروپایی هم در کنارش وجود داشته باشه و قدرت‌های اروپایی بتونن نظر خودشون رو در مورد مسائل مهم منطقه‌ای مطرح بکنن.
گویا فرانسه قصد داره که در این کشورهای حاشیه خلیج فارس نیرو مستقر کنه.
فقط با امارات متحده عرب یک قرارداد امضا شده و یک پایگاه فرانسوی در حال ساختمان هست که 750 سرباز فرانسوی در اونجا استقرار خواهند داشت.
دلیلش
در...
چیه؟
باز هم جنبه سمبولیک داره، یعنی اینکه اروپا هم حضور داره و اروپا میتونه و میخواد یک نقشی مستقل از ایالات متحده بازی کنه. یک حادثه جالب دیگه که اتفاق افتاد در حدود 3 ماه پیش، نیروهای دریایی چند کشور سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو به اتفاق برای اولین بار ولی بدون حضور نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس ظاهر شدند و از بنادر کویتی و عراقی دیدن کردند. بنابراین هم ناتو هم اتحادیه اروپا سعی می‌کنند که یک نقشی در کنار آمریکا، نه بر ضد آمریکا ولی همگام با ایالات متحده ولی به طور مستقل در منطقه برای خودشون پیدا بکنند.
امیر طاهری، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در گفتگو با همکارم نازی عظیما بود. و اما یک آژانس مشاوره در امر انرژی با انتشار گزارشی هشدار می‌دهد که سوء مدیریت درآمدهای نفتی ایران توسط محمود احمدی نژاد می‌تواند دشواری‌های اقتصادی خطرناکی را برای ایران در پی داشته باشد. گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنویم که در آن گفتگویی نیز با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان مقیم آمریکا، انجام داده است.
مؤسسه پی اف سی که از آژانس‌های معتبر در امور انرژی جهانی است، در گزارش هشدار دهنده خود پیرامون سوء مدیریت در درآمدهای نفتی ایران تاکید کرده است، صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات آینده به ریاست جمهوری برگزیده شود، افزایش تلاش‌های محرک اقتصادی در شرایط فعلی میتواند پیامدهای شدیدتر و خطرناکتر مالی در ایران داشته باشد. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی دانشگاه مرکزی کنتیکت در شرق آمریکا، نیز ضمن تایید این نظریه پیامدهای احتمالی را چنین شرح می‌دهد:
به طور کلی اصولاً رئیس جمهور در رژیم جمهوری اسلامی کاری نیست و قدرت اصلی در دست آقای خامنه‌ایه، بنابراین تفاوتی نمی‌کنه که چه کسی روی کار آمده باشه. حالا اگر آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که با دنیای خارج به توافق برسه، در اون صورت ممکنه که خب یه مقداری از مشکلات کاسته بشه، بنابراین تفاوتی هم نخواهد کرد. یعنی این پیشبینی تحلیلگران خارجی به اعتقاد من تا اندازه‌ای حقیقت داره، تفاوتی نمی‌کنه که چه کسی گماشته بشه به ریاست جمهوری رژیم جمهوری اسلامی. این آقای خامنه‌ای و قدرت‌های نظامی و چپ نظامی در پشت پرده و بعضی دیگر از مؤممین هستند که تصمیم اصلی رو می‌گیرند.
در گزارش مؤسسه پی اف سی که روز پنجشنبه در واشنگتن انتشار یافت، اضافه شده است که سیاست‌های مسموم کننده عوام فریبانه و اولویت‌های غلط اقتصادی وابستگی ایران به درآمدهای نفتی را عمیق‌تر کرده است. دکتر شجاعی در این زمینه می‌گوید:
برای یکی از اشکالات و ایرادات مهمی که به روش‌های اقتصادی سه سال گذشته گرفته میشه این است که علارغم اینکه ایران شاید حدود 240-50 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته به خاطر افزایش قیمت نفت، ولی نتوانسته از این درآمدهای ارزی استفاده بهینه بکنه و بیشتر این درآمدها رو، قسمت مهمی از اونها رو، صرف واردات بی رویه، اون هم واردات کالاهای مصرفی که مشابه اونها در داخل کشور هم تولید می شده کرده، و بدین ترتیب یک فرصت تاریخی برای سرمایه گذاری در زیربنای اقتصادی کشور رو از دست داده. و الان که درآمدهای نفتی به شدت رو به کاهش هستند و قیمت نفت به بشکه‌ای حدود 35 تا 40 دلار رسیده، همین امروز 35 دلاره، با کسری عظیم بودجه مواجهه، تخمین زده میشه که کسری بودجه دولت چیزی بین 40 تا 70 میلیارد دلار، معادل 40 یا 70 میلیارد دلار باشه. و از طرف دیگه بانک‌های کشور هم دچار مشکلات بسیار عدیده‌ای هستند. بسیاری از وام‌هایی که در این 3-4 سال گذشته به عنوان وام به بنگاه‌های زود بازده داده شده، بازپرداخت نشده، و به طور کلی به نظر می‌رسه که تقریباً کفگیر به ته دیگ خورده و اگر درآمدهای ارزی از این هم پایین‌تر بره، مشکل واردات مواد اولیه و مشکل واردات محتاج اولیه مردم به وجود میاد.
اسوسییتد پرس از قول پی اف سی، آژانس مشورتی در امور انرژی، در پایان گزارش اضافه کرده است سوء مدیریت در درآمدهای نفتی توسط احمدی نژاد میتواند به بحران بزرگتر اقتصادی در ایران منجر شود.
نادر صدیقی با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان مقیم آمریکا، گفتگو میکرد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن طی گزارش اعلام کرد ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. این خبر اندکی پس از گزارش چند ماه پیش روزنامه تایمز لندن منتشر شد که در آن با تاکید بر رو به اتمام نهادن ذخایر کیک زرد ایران آمده بود که ظرفیت معادن اورانیوم جمهوری اسلامی پاسخگوی نیاز داخلی ایران برای تولید برق هسته‌ای نیست. در همین زمینه همکارم مهرزاد پدرام با مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا به گفتگو نشسته و چند و چون این خبر و پیامدهای آن را از وی جویا شده است.
ایران کیک زرد دارد یا نه، پرسشی است که از چندی قبل در اینجا و آنجا مطرح شده. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرد ذخایر کیک زرد ایران رو به پایان است. این در حالی است که ایران بر پایه این گزارش از منابع کافی برای جایگزین کردن ذخایر رو به پایان کیک زردش برخوردار نیست. البته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این خبر را که پیشتر تایمز لندن از آن به نوعی دیگر یاد کرده بود بی‌پایه خواند. روزنامه تایمز با استناد به بررسی‌های 6 کشور غربی نوشته بود که ذخایر کیک زرد ایران در حال پایان گرفتن است و ظرفیت معادن اورانیوم ایران نیز پاسخگوی نیاز داخلی برای تولید برق هسته‌ای نیست. تایمز از سوی دیگر تاکید کرده بود که لندن از سفیرانش در چند کشور برخوردار از منابع غنی اورانیوم خواسته است که رهبران کشورهای میزبانشان را در فشار بگذارند تا از فروش این ماده به جمهوری اسلامی خودداری کنند. مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک بریتانیا در گفتگویی که من با او داشتم یادآور شد که ذخایر کیک زرد ایران در آینده ای نزدیک پایان خواهد یافت.
ایران is running out of the yellow cake that it imported from.
ذخایر کیک زرد ایران که چند سال قبل از آفریقای جنوبی وارد کرده بود رو به پایانه. ایران معادن داخلی اورانیوم خودش رو داره، اما این معادن کیفیت خوبی ندارن و اون مقدار اورانیومی که مورد نیاز باشه از این معادن استخراج نمیشه. شاید اصلا استخراجش مقرون به صرفه هم نباشه. بنابراین ذخایر کیک زردی که ایران هم اکنون در اختیار داره احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور پایان خواهد یافت.
پس با این حساب ایران کیک زرد مورد نیازش را از کجا باید تهیه کند؟ مارک فیتز پاتریک معتقد است تا ایران فعالیت هسته‌ای خود را متوقف نکند، کیک زردی از دنیای خارج نصیب ایران نخواهد شد.
If Iran would like to produce enriched uranium for
اگر ایران بخواهد برای برنامه هسته‌ای در جهت تولید برق اورانیوم غنی شده تولید کنه، باید اختلافاتش رو با جوامع بین المللی برطرف کنه تا بی دردسر بتونه از عرضه کنندگان دیگه کیک زرد بیشتری وارد کنه. هرچند در حال حاضر ایران از این کار هم منع شده. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی و هر گونه فناوری هسته‌ای ایران شده از همه کشورها خواسته تا از فروش فناوری یا موادی به ایران که می‌تونه در روند غنی‌سازی اورانیوم کاربرد داشته باشه خودداری کنند. بنابراین در حال حاضر فروش هر نوع فراورده اورانیوم چه به شکل کیک زرد یا هر شکل دیگری از طرف سایر کشورها به ایران ممنوعه.
در سایه تمامی این تحولات اما مارک فیتز پاتریک چشم‌انداز فعالیت هسته‌ای ایران را چندان روشن ندانست.
من فکر میکنم ایران باید تصمیم بگیره که فعالیت غنی‌سازی هسته‌ایش رو که مایه نگرانی بسیار کشورهای همسایه و جامعه جهانی شده متوقف کنه. در غیر این صورت برنامه هسته‌ای ایران در حال حاضر و با وضعیت کنونی نمیتونه ادامه پیدا کنه. ایران باید اطمینان همه رو مبنی بر صلح‌آمیز بودن ماهیت فعالیت‌های هسته‌ایش جلب کنه. تحت هیچ شرایطی نیاز به غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. ایران میتونه اورانیوم مورد نیازش رو از بازارهای بین‌المللی تهیه کنه و هیچ وقت هم نشده که فعالیت یک نیروگاه تولید برق هسته‌ای در هیچ کجای جهان به دلیل کمبود مواد اولیه از جای دیگه متوقف بشه. به همین دلیل ایران واقعا مجبور به غنی‌سازی اورانیوم نیست. از طرف دیگه چون از این فناوری میتوان در ساخت بمب اتمی هم بهره گرفت، به همین دلیل نگرانی هایی در مورد صلح‌آمیز بودن اهداف ایران وجود داره.
مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا. اما مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در پایان گزارش خود چنین نتیجه میگیرد که گفته های دولت تهران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متکی بر سوخت هسته‌ای تولید داخل با واقعیت‌های موجود و ظرفیت معدنی ایران همخوانی ندارد.
مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن میگوید که ذخایر اورانیوم ایران رو به پایان است. در همین رابطه مهرزاد پدرام از رادیو فردا با مارک فیتز پاتریک از مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در بریتانیا به گفتگو نشسته بود. و اما محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سیاست‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران را به باد انتقاد گرفت. خاتمی روز یکشنبه آمادگی خود را برای حضور در عرصه انتخاباتی پیش روی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده بود. روزا آژیری.
محمد خاتمی یکی از نامزدهای حزب اصلاح طلب در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران که قرار است در خرداد ماه سال آینده برگزار شود، خط مشی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران را مورد انتقاد قرار داد. محمد خاتمی سیاست‌های محمود احمدی نژاد را دلیلی برای انزوای بین‌المللی ایران دانست. این اولین اظهار نظر محمد خاتمی بعد از اعلام نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی ایران است. محمد خاتمی که از سال 1376 و به مدت 8 سال رئیس جمهوری ایران بود، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به گروهی از هوادارانش گفت وضعیت موجود در کشور مطلوب نیست. خاتمی در نشستی که چهارشنبه برگزار شد همچنین هشدار داد که اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، وجهه ملی و اعتبار بین المللی حتی بیش از الان ویران خواهد شد. او افزود که ایران باید با یک دیپلماسی کارآمد سعی کند که از فشارهای بین المللی و انزوایی که در حال حاضر ایران با آن روبروست بکاهد. رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به برخی حساسیت‌های ایجاد شده در خصوص اصلاح طلبان گفت در عین حال ما بارها گفته‌ایم در مجموعه نظام مشغول فعالیت هستیم و قانون اساسی و رهبری را قبول داریم. محمد خاتمی همچنین تاکید کرد ما خواستار آزادی در چارچوب قانون هستیم و به قانون و رهبری وفاداریم. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران با مشکلاتی همچون انزوای بین المللی، بالا رفتن قیمتها و جنجال بر سر مسئله هسته‌ای کشور مواجه بود. ایالات متحده آمریکا و برخی از متحدانش بیم آن دارند که ایران به سلاح هسته‌ای مجهز شود. ایران همواره این اتهام را رد می کند و اعلام کرده که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد.
روزا آژیری گزارش می داد. و جامعه بین المللی بهائیان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از صدور قرار مجرمیت برای 7 بهائی عضو محفل ملی بهائیان ایران که شورای رهبری روحانی بهائیان است اعلام کرده و خواهان آزادی آنها شده است. باز هم امشب گفتگویی داشتیم با دیان علایی، سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور، و از او در این باره می پرسیم.
جامعه جهانی بهائی این اتهامات رو کاملا رد میکنه. این 7 نفر بی گناه هستند و ما خواهان آزادی اینها هستیم هر چه زودتر.
علت وارد شدن چنین اتهاماتی رو چگونه توجیه میکنید؟
اتهامات به خاطر این هست که مرکز جهانی دیانت بهائی در اسرائیل هست، ولی این به خاطر تبعید بودن هست بهاءالا پیغمبر دیانت بهائی بود زمان فلسطین، زمان امپراتور عثمانی 80 سال قبل از اینکه اصلا کشور اسرائیل به وجود بیاد. بنابراین هیچ ربطی خاصی نداریم و همه اینا بهانه است که روی این 7 نفر فشار بیاد. این خوب نشون میده که بازم شدت اذیت و ظلم ضد ایرانیان بهائی بیشتر خواهد بود.
ببینید خانم علایی، تصور میکنید که پس اصولا چرا چنین اتهاماتی بر علیه اینا اقامه شده؟
خب این اتهامات همیشه ضد بهائیان در ایران از ابتدای جمهوری اسلامی بوده و خب این هر دفعه که دولت ایران میخواد ضد پیروان دیانت بهائی حمله کنه و اینا رو محکوم کنه، از همچین اتهاماتی استفاده میکنه.
توهین به مقدسات رو چگونه توجیه میکنین؟
دیانت بهائی به هیچ وجه توهین به اسلام نمیکنه. دیانت بهائی احترام میذاره برای دیانت اسلام و به پیغمبرش حضرت محمد. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر نیست که تحمل کنه دیدگاه دیگه و باورهای دیگه ی ادیان دیگر، وگرنه دیانت بهائی احترام کامل به دین اسلام و به حضرت محمد میذاره.
تازه ترین خبرها و اطلاعاتی که از وضعیت این 7 دستگیر شده دارید چه هست؟
خبر تازه خیلی نداریم، فقط میدونیم که اینها خیلی کوتاه مدت میتونن با خانواده‌هاشون تماس داشته باشن. 5 آقایون توی سلول 10 متر مربع بدون تخت هستن و وضعیتشون خیلی سخته. الان هنوز دسترسی به وکیل نداشتن. خانم شیرین عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر قبول کردن دفاع این 7 نفر رو بر عهده بگیرن، ولی خب هنوز نتونستن باشون تماس داشته باشن و حتی دسترسی به پروندهشون نداشتن.
آیا در حال حاضر تنها همین 7 نفر بهائی در زندان هستن یا آیا بهائیان دیگری هم مورد تعقیب هستند؟
نه، متاسفانه الان به اضافه این 7 نفر بیش از 30 نفر در زندان ایران هستند، فقط به خاطر اینکه بهائی هستند، و بیش از 80 نفر با وثیقه‌های خیلی خیلی بالا منتظر دادگاهشون هستند. بنابراین خب فشار به جامعه بهائی خیلی زیاده و امیدواریم که همه اینها بتونن آزاد بشن برای اینکه همشون بی‌گناه هستند.
مهوش ثابت، فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، 7 تن از رهبران جامعه بهائیان ایران موسوم به محفل ملی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تفتیش وسایل شخصیشان در خانه های خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. با دیانه علایی سخنگوی جامعه بهائیان خارج از کشور گفتگو می کردیم. و دوستان عزیز، ما که در تمامی ساعت شبانه روز با شما هستیم، شما هم از این روز تعطیلتون استفاده کنید و با ما در تماس باشید. تا لحظاتی دیگر به نیمه دوم مجله می رسیم و با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بعد از نیمه شب یا 30 دقیقه آغازین روز جمعه، روز دلدادگان، والنتاینز دی رو پشت سر گذاشتیم. به نیمه دوم مجله خوش آمدید. به خبرهای ورزشی اختصاص داره این نیمه و برنامه هفتگی نگاه تازه که به همون عنوانی که گفتم اختصاص داره، والنتاینز دی. بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
بعد از دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی که روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، این ورزشگاه عصر جمعه شاهد یک رویداد مهم دیگر خواهد بود. 66مین شهرآورد سنتی فوتبال ایران بین دو تیم قرمزآبی تهرانی یعنی پرسپولیس و استقلال در چارچوب هفته 26 لیگ برتر. در 40 سال گذشته و در 65 باری که این دو تیم در برابر یکدیگر سفارایی کردند، آبی پوشان 20 بار و سرخ پوشان 16 بار برنده شدند و 29 بازی این دو تیم نیز با تساوی به پایان رسیده. با توضیح اینکه 3 برد استقلال در پی ناتمام ماندن بازی این دو تیم با رأی فدراسیون فوتبال به سود آبی ها اعلام شده است. هرچند آبی پوشان رکورد بیشترین برد بازی را در برابر سرخ پوشان در اختیار دارند، اما پرسپولیس هم رکورد پرگلترین پیروزی را در اختیار دارد. برد فراموش نشدنی 6-0 که روز 16 شهریور 1352 رقم خورد. مسابقه روز جمعه تیم‌های پرسپولیس و استقلال را محسن ترکی داور بین‌المللی فوتبال ایران قضاوت خواهد کرد. در 15 سال گذشته دیدار این دو تیم را داوران خارجی قضاوت کردند. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران به بازیکنان و مربیان و مسئولین دو تیم استقلال و پرسپولیس هشدار داد در صورتی که در مسابقه روز جمعه این دو تیم مرتکب خطایی شوند، به اشد مجازات فوتبالی یعنی محرومیت تا پایان فصل محکوم خواهند شد.
مورد بازیکنان هم این رو متذکر شدم، گفتم چه مربی و چه بازیکن اگر به تصمیم داور معترض بشوند و مداخله بکنند در شهرآورد، به یقین بدونن دیگه زنگ بازی رو در این فصل نخواهند زد.
صدای مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران بود. و عصر پنجشنبه در آغاز هفته 26 بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران 4 مسابقه انجام شد که طی آنها برق شیراز با حساب 1-2 در برابر همشهریش مقاومت سپاسی مغلوب شد، پیکان در قزوین با 2 گل پیام خراسان را برد، قوی سپید در بندر انزلی 2-1 پاس همدان را از پیش رو برداشت و فولاد خوزستان هم با 1 گل از سد همشهریش استقلال اهواز گذشت. روز جمعه همچنین به غیر از دیدار استقلال و پرسپولیس در تهران، سبای قم با پگاه گیلان، سایپای کرج با ذوب‌آهن اصفهان، ابو مسلم مشهد با مس کرمان و سپاهان اصفهان با راه آهن شهر ری نیز به مساف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان رادیو فردا، کاری از محمد زرقامی است که این بار امیر زمانیفر رو هم با خود همراه کرده. راستی روز دلدادگان است دیگه، جوانان امروز و دیروز در این مورد بینشون فرقی نمیشه گذاشت، هر دو میتونن شنونده باشن.
نگاه تازه.
خب خوش اومدین نگاه تازه است. همونطور که میدونید نزدیکای روز ولنتاین، روز عشق، و ما هم بی بهره از عشق نموندیم، همچنین امیر زمانیفر که تو این برنامه با منه. امیر سلام. هاشم خودم یادم رفت سلام بکنم به شنونده، ولی سلام به شنونده هم سلام میکنیم.
منم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه نگاه تازه.
امیر تیپ زدی یا میخوای بری ولنتاین؟
آره با این شلوارو پارم حتما ولنتاین هم میرم.
البته مسئله ای نیست، مشکل اینه که نباید قلبت پاره باشه. خب زیاد نمیخوایم وقت رو تلف کنیم، برای همین از همه اینا حذر میکنیم، میریم یک کلاسیک عاشقانه بشنویم، برمیگردیم.
عشق من بر آب چشمه ها، عشق من
آنجا که باد میبردشان عشق من، شب هنگام که گلبرگ های گل سرخ را بر آبها شناور میبینی. عشق من و دیوارها تا می شوند در خورشید، در باد، در رگبار و در سالیانی که در گذرند، از آن صبح اردیبهشتی که آمده اند، آنگاه که آواز خانان به ناگهان بر دیوارها بانو که تفنگشان چه چیزها نوشتند همه شگفت. عشق من بوته گل سرخ ردشان را میگیرد بر دیوار و در بر میگیرد. عشق من نامشان را که بر دیوار حک شده و هر تابستان سرخ گلها از آن سرخی زیبا بر می آیند.
خب ترانه قدیمی مونموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرده که البته زحمت ترجمه این ترانه رو همکارمون نازی عظیما کشیده بود.
خب تو ایران مثل این که جوانا خیلی آتش عشقشون بالا زده، زودتر رفتن پیگیر این ماجرای عشق و عاشقی شدن. ما هم بی بهره نموندیم، همونطور که گفتم با امیر راهی خیابونای پراگ شدیم که این روزا ولنتاین زده و کاملا عشق زده است.
فهم میکنم بعد نیست بریم روبروی همین ساختمون رادیو و توی همین میدون اصلی شهر ببینیم که اونجا چه خبره.
عجب شبیه این شب ولنتاین که باعث میشه آدم تو سرما، اونم سرمای پراگ که اصلا غیر قابل تصوره، یعنی باید اینجا باشین ببینین، آدم بیاد تو خیابون و ببینه خیلی عاشقایی رو که حلقه زدن دور مجسمه واسلاو توی میدون اصلی شهر که البته دقیقاً مقارنه با رادیو، یعنی ساختمان رادیو هم اونجا قرار داره. اما خب من و امیرم امشب اومدیم تا در کنار این عشاق ببینیم که اونا برای شب ولنتاین چی تدارک دیدن و چی کار میکنن زیر آسمونی که ابریه و هوایی که خیلی سرده و صبح هم که برف حسابی باریده. خب امیر تو بگو چی میبینی؟
والا اولی چیزی که میبینم خیلی توریست هاست که اینجا جمع شدن زیر این مجسمه سنت واسلاو توی میدانی به اسم واسلاوسک نامیستی. بعد حالا میخواییم بریم ببینیم جوانای چکی یا حتی توریست هایی که از جای دیگه میان به پراگ، اونها چطور ولنتاین رو جشن میگیرن.
خودت معرفی کن. از لس آنجلس.
آره.
خب تعریف کن روز ولنتاین چیکار می‌کنی؟
خب راستش من تا حالا روز ولنتاین به اون معنا نداشتم، ولی با دوستام جمع میشیم و وانمود می‌کنیم که لزبیان هستیم. اینطوری احساس دوست داشتن می‌کنیم. آره معمولا این کارو می‌کنم.
کادوی ولنتاین چی گرفتی حالا؟
یه سینه بند قرمز از مامانم گرفتم.
عشق رو قبول داری؟
آره خب معلومه.
فکر می‌کنی ولنتاین می‌تونه به وجود اومدن یه عشق همیشگی کمک کنه؟
نه بابا، اینا همش الکیه، همش تبلیغات بازرگانیه.
خب رسیدیم به یکی از قسمت‌های قشنگ شهر پراگ تو همین گشت و گذار ولنتاینی با امیر زمانی فر، و الان من و امیر در جایی وایسادیم که یک نفر نوای عاشقانه ویالونش رو به صدا در آورده.
Show me how to love unselfishly. I've dreamed of
ترانه مای ولنتاین رو شنیدید با صدای مارتینا مکبراید، خواننده نامدار موسیقی سبک کانتری میوزیک آمریکا.
حالا که این آهنگو شنیدیم، صحبت از ایرانم شد، یه دختر زبرز رنگی از ایرانم کنار ما نشسته، اسمش موژانه و بذارین خودش بگه که ولنتاین چیکار میکنه. موژان سلام.
سلام.
خوبی؟
مرسی. شما خوبین؟ ولنتاین چیکار میکنی؟
هیچی، ما ولنتاین کسی رو نداریم. معمولا گوشه خونه باید بشینیم یا با گودی خان که سگم باشه باید بازی کنم. فکر نمی‌کنم کار دیگه‌ای بشه کرد.
خب موژان، شما که تازه از ایران اومدی، ولنتاین رو چطور چیکار می‌کردین؟
راستش ولنتاین همیشه یا توی مدرسه، حتی دوستا به دوستای همدیگه یا عالمه کادو و تبریکات ولنتاین میگفتم، ولی فکر نمیکنم هیچ کدومشون یه کسی رو داشته باشن که واقعا بخوام ولنتاین رو تبریک بگم.
اولین کادوی ولنتاین رو کی گرفتی؟
من اصلا تا حالا کادوی ولنتاین نگرفتم.
خب مثل خودمی، خب اشکال نداره. بریم تهران پیش محرو.
میرن بیرون با هم دختر پسرا و با هم کادو میخرن و با هم میپرسن چی گرفتی، چی خریدی.
خب خودت چیکار کردی؟
یه روز مثلا سالگرد بشه.
خب خودت چیکار کردی؟
آخه من هنوز کسی پیدا نکردم واقعا مهم باشه که بهش کادوی ولنتاین بدم.
آن کادوی ولنتاین خیلی مهمه، یعنی باید اون کسی که میخوایم بهش کادو بدیم حتما یه آدم مهمی باشه.
خب من نمیگم روز عشقه،
یعنی یکی هیچ عشقی تو زندگی تو نبوده که بخوای براش کادو بخری.
نه، این عنوانو نمیتونستم بهشون بدم.
فکر میکنی چقدر ولنتاین میتونه کمک کنه به اینکه یک عشقی پا بگیره، این عشق یه مسیر بهتری رو پیدا کنه برای اینکه به هم برسن اون دو تا آدم؟
ولنتاین یه چیزی مثل مثلا سالگرد دوستیه یا تولده، میدونی چی میگم؟ فقط فرقش اینه که دو نفر به هم کادو میدن.
خب تو اونجا هم دو نفر به هم کادو میدن دیگه، به هر حال اونجا هم یه طرفی برای یک نفر دیگه کادو میاری.
بله، نمیدونم چقدر دووم داشته باشه، ولی کلا تو ایران یه چیزی که هست اینکه به قول خودم میگم روز خیلی تابلویه.
چرا تابلو؟
یعنی همه مثلا هر کی تو سفره دوست فرداره کادوی دستش گرفته، یه سری افتخار میکنن، نشون میدن، یه سری قایق میکنن.
پس روز خوبی برای اینکه پدر مادر و زاغسیای بچه‌هاشون رو چوب بزنن.
بله، پیشینو بگیرن اصطلاحاً.
خب هنوز کسی ولی موچتو رو نگرفته.
خیلی قشنگه. من نه بگیرنم اشکالی نداره. اگه اصلا اشکالی نداره موچمو بگیرن.
حاضری مثل خود سن ولنتاین قربانی بشی ولی برات فرقی نمیکنه؟
نه فرقی نداره. روز قشنگه، ولی نمیدونم بشه حسابش کرد به عنوان اینکه برای دووم یه دوستی خوبه یا بده. ببین خیلی عمیق نیست که بگیم حالا یه دوستی دووم بگیره یا نه از اون تموم بشه.
چرا خیلی عمیق
نیست؟ مهمه ها، ولی بد نه. شاید چون تو فرهنگ ایرانی ها نیست. خیلی حالا اگه روز ولنتاین اتفاق خاصی نیفتاد شاید خیلی باعث دعوا نشه تا سالگرد یا تولد.
تو خودت هیچ وقت تجربه ولنتاین ولی نداشتی؟
نه نداشت. چرا از دوستای دخترم این کادوی کوچولو بعضی وقتا میگیرم. هم که روز دوست، روز دوست باشتن در این حد.
پس فقط مخصوص دختر و پسرا نیستش؟
نه من خودم اینجوری نیستم خیلی، ولی اگه قرار باشه روزش به یه نفر کادو بدم تجربه اون آدم خیلی خاص باشه، اگه پسر باشه.
آه، اون آدم خاص داره باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ شبیه آلندلون باشه؟
نه فقط من بفهمه.
فقط تو رو بفهمه.
قیافش مهم میکنه شبیه کی باشه؟ آلندلون عبدالله.
عبدالله دیگه کیه؟
عبدالله منظورم مثلا یه آدم ککله قد کوتاهه.
توهین بهشون هم نشه چون امکان داره یکی هم عبدالله باشه اسمش برنامه ما رو بشنوه.
درسته، خیلی هم ممکنه خوشتیپ چه کجا معلوم. خیلی دعوا، خیلی دعوا دارم، خیلی خوشتیپن.
خب میگم که تهرانم که رفتیم، از پراگ رفتیم به تهران، یه سری هم به همین کشور همسایه ایران یعنی تاجیکستان بزنیم ببینیم جوانای اونجا روز ولنتاین رو چیکار میکنن.
یه گفتگویی داشتم با زرنگیز، یک دختر ژورنالیست جوان تاجیک.
ما جوانان که امروز با خودمون دارند و خیلی شدن توفه ها دارن در دست دیل و کارتوی تبریکاتی و من دیگر رو تبریک میکنند و لختک و سوینیر رو میگه بسیار چیزوی هستن که علاقه I love you نویسته شده گرد دوستت میدارم و بسیار این همون میشون روزی ولنتاین گردم بند یا عطر میخرن بیشتر و این دیگر چیزوی ارش بسیاری محبت میتونن برخی به هم
فهم محبت
میکنن به هم دوست میدارن داری محبت میکنن خانه خوب میدارن به هم.
یعنی همون 14 فوریه شنبه رو میگیرن یا نه پس و پیش میشه این روز؟
نه همون روزی 14 فوریه میشود. این هم رسمن نیلو نشده، فقط خود جوانان تجیز میگیرن برخی از شبکه های محلی و غیر دولتی از زمان محیط ایدانه پوچه که گزارش میگیرن در اینجا بعد یادرفت میشوند و با جوانان هم صحبت میکنن، اما در شبکه های دولتی این چندان موضوع مهم نیست.
یعنی هیچ صحبتی نمیشه در بارش؟
نه نه نه.
زرنگیز تو خودت چیکار میکنی توی روز ولنتاین؟
حالبان در روز ولنتاین ما که ژورنالیست هستیم و
روزنامه‌نگار هستیم. نه اصلا فراموش کن که الان فراموش کن که ژورنالیستی. الان فکر کن که یه جوونی هستی داری با من صحبت میکنی و قراره بگی که روز ولنتاین چی کار میکنی؟
روز ولنتاین خب اگر روزی کاری باشد کار میکنیم البته، ولی اگر روزی استراحت باشد کوشش میکنیم، شاید با دوستان یا اونجا میرن استراحت میکنن، کوشش میکنیم وقتی خود رو خوب بذاریم و ما احساس کنیم که ایده است.
خب هدیه‌ای برای کسی نخریدی؟ اصلا کسی هستش که بخوای بهش هدیه بدی؟
نه من برای کسی اون نخردم، والا فکرم نکردم که
چرا؟
نمیدونم اشکر میکنم این هدیه من نیست شدم.
کسی ها اصلا سراغ نداری یا هنوز پیدا نکردی که بهش هدیه بدی؟
بله پیدا نکردم، شاید همین است که تو مثلا فکرم نکردم در برای این توفه و شد دیگر.
توی این سالا هیچ کدوم از ولنتاینا رو به کسی کادو ندادی و کادو هم نگرفتی؟
من؟ حالا بر وقت پس اما من گفتم که فکر نکردم، حالا بسکرم نخواهم کرد با کسی عملی.
نه قبلا چی؟ قبلا هم هیچ کادوی ندادی؟ کادوی نگرفتی؟
نه باشی که فیلم دوزم من.
داری فکر میکنی؟
ربه
داری میگم فکر میکنی در موردش؟
نه مشغول شما جواب دادم که من فیلم دوزم ولی این توفا نکرده بودم و قبول هم نکردم.
آها. این یه مقداری به خاطر اینه که حجب و حیاست توی تاجیکستان؟
بله شاید اینم هست که مثلا بیشتر نسل کلون سلام چندان خوش ندارند که مثلا این یک بگم ایدی معمولی شود دیده که همه جشنش بگیرند، خود معلومات هم ندارند و شاید دونستان هم نمیخواهند و برای من فقط همون اکثرا خود جوانه هم پیمانی از پدر و مادر فضل میکنند، میخرند، مبلغ جمع میکنند و هم دیگر مثلا کش میکنند، توفا کنند. صبح سهرم صد برگ ترم، صبح سهرم جانم ما فدات میکنم لب شکرم، جانم ما فدات میکنم لب شکرم. وای بابارم وای بابارم.
تاجیکستان بود و یه موزیک تاجیکی هم که شنیدیم. نظر شما در مورد تاجیکستان چیه؟ سفر مثلا به تاجیکستانو؟
من خیلی دوست دارم خودم برم تاجیکستان، برای اینکه یکی از کشورهایی که خیلی فرهنگشون به فرهنگ ایران نزدیکه و تا جایی هم که شنیدم به مثلا موسیقی ایرانی خیلی علاقه دارم.
ولی بریم سراغ لس آنجلس. فیروزه خطیبی همکارمون رفته سراغ روز ولنتاین، اما گزارش فیروزه عجیب و غریبه.
روز ولنتاین در آمریکا مثل اروپا به طور سنتی جشن گرفته میشه، اما در قرن 19 آمریکا یک زن خانه‌دار اهل ماساچوست تصمیم میگیره به جای درست کردن کارت‌های تک نفره مخصوص ولنتاین که مردم معمولاً وقت زیادی روش میذاشتن، کارت‌هایی رو به صورت چاپی درست کنه و به مقدار زیاد، یعنی المان تجارت رو برای اولین بار به این شکل وارد مسئله عشق میکنه. از همینجا بود که روز عشاق به جای ابراز عشق با یک کارت تبدیل به یک جشن تجارتی دیگه شده. در آمریکا امروز در مواقعی که وضع اقتصادی مردم خوبه، هدایای ولنتاین میتونه از یه جعبه شکلات یا یک دسته گل سرخ ساده شروع بشه و به گوشواره الماس و اتومبیل کورسی و حتی سفر دریایی ختم بشه. ابراز عشق در روز ولنتاین به خصوص بین بچهای مدرسه ابتدایی خیلی رواج داره. اولا به خاطر اینکه شما میتونید یک کارت ولنتاین برای یه نفر که دوست دارین بفرستین بدون اینکه اسمتون رو روش بنویسین. به این ترتیب این بچهای خجالتی اگه تمام سال چشمشون دنبال یکی از همکلاسیاشون بوده، روز 14 فوریه بهترین روزیه که بتونن این عشق رو ابراز کنن. در آمریکا هر سال در روز ولنتاین بیش از 1 میلیارد کارت ولنتاین فرستاده میشه، میلیون ها جعبه شکلات و گلای سرخ دست به دست میشه. اما آمار آمریکا نشون میده که مردا دو برابر زنا در این روز دست به خرید هدیه میزنن. من امروز با دو تا جوان ایرانی آمریکایی صحبت کردم که اتفاقا هیچ کدوم علاقه خاصی به ولنتاین نشون ندادن. اینا به قول معروف جز آدم های کولی هستن که به این جور حرکت های دست جمعی خب زیاد اهمیت نمیدن و فردیت براشون مهمتره تا به دنبال مد روز رفتن.
I think Valentine's Day the only way it'll mean something is if you have someone for it to mean something too.
من راستش امسال دوست دختری ندارم و فرد به خصوصی هم در نظر ندارم و ولنتاین هم به همین دلیل مفهوم خاصی برام نداره. امسال ولنتاین من مادرمه و سگم.
My name is Farnoosh. I'm 19. I'm not doing anything special. I don't like Valentine's Day whether I'm like
من 19 سالمه. من اصولا ولنتاین رو دوست ندارم.
چه دوست پسر داشته باشم چه نداشته باشم. به نظر من ولنتاین یه روز خیلی تصنعیه.
اما اگه از خود من بپرسین ولنتاین چه مفهومی برام داره، باید بگم من یک ترانه محبوب ولنتاین دارم که به نظر من مظهر ولنتاین در آمریکاست، به نام مای فانی ولنتاین. بهترین اجرای اونم چت بیکر نوازنده فقید جاز خونده و مفهوم کلی شعر اینه که باید هر روز عاشق بود، هر روز عشق ورزید و هر روز رو تبدیل به روز عشاق یا ولنتاین کرد.
My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than?
خب بچه‌ها، من فکر می‌کنم یکی از جایی که خیلی از ایرانی‌ها به عنوان مسافرت هم میرن اونجا، به خصوص توی تابستونا، همین کشور همسایه ایران دبی هست. همکارمون سام هدا در دبی با جوان‌ها صحبت کرده.
شهر دبی با کنسرت شگی، خواننده جامائیکایی، به پیشواز روز ولنتاین رفته است و این روزها به هر طرف که نگاه می‌کنید علائم روز ولنتاین را به خوبی می‌بینید. بیلبوردها و مجلات دبی پر است از آگهی‌های فروش گردنبندهای طلایی که به شکل قلب هستند و با دانه‌های الماس تزئین شده‌اند. مقامات شهر دبی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا مردم را تشویق به خرید کنند و در این بازار کساد مطمئناً روز ولنتاین میتواند فرصت بسیار طلایی باشد. بیش از 100 رستوران در دبی برنامه‌های ویژه روز ولنتاین خود را اعلام کردند. در این روز مشتریان این رستوران‌ها با لباس‌های سرخ رنگ و یا با حمل یک شاخ گل سرخ در انظار حاضر می‌شوند. برای آشنایی با حال هوای روز ولنتاین به سراغ یکی از دانشگاه‌های شهر دبی می‌رویم تا نظر دختران و پسران دانشجو را درباره این روز بپرسیم. همه آنها از آمدن روز ولنتاین با خبر هستند، اما همه آنها این روز را جشن نمی گیرند.
این روز عشق، هر کسی را که دوست دارید، مادر، پدر، معلم.
می خندم و اینکه دوست دخترم مدتی منو برای برگزاری این روز تحت فشار گذاشته.
این روز عاشقانه، روز زیباییه، اما من اون رو جشن نمیگیرم. من اهل دبی هستم و در دبی بعضی ها این روز رو جشن میگیرن و بعضی ها نه.
هیجان آوره، چون که این روز رو با دوستم خوش میگذرونم.
من قبولش ندارم به خاطر مذهبم. من مسلمان هستم.
اگه دوست دختر داشته باشی خوبه، اما اگه تنها باشی خیلی حالگیریه.
روز ولنتاین رویایی ترین روز ساله. من تا حالا ولنتاین نداشتم، اما با دوستام جشن میگیریم. من اهل پاکستان هستم.
آنها درباره پیام روز ولنتاین به رادیو فردا گفتند:
روزهای دیگر سرمان شلوغه. در این روز با معشوقمان میگوییم که چقدر دوستش داریم.
عشق اینطور نیست؟ اما من اگه کسی دوست دارم هر روز اونو دوست دارم، نه فقط یه روز. به همین دلیلی که برای من روز ولنتاین مهم نیست.
با آرزوی ولنتاینی خوش. Me want to live a long time. You know from me now man I search for your sign. Say so she love me till the end of time. But another me really up on my mind. What is love? Gotta do it. What is love?
خب حالا فکر می‌کنم به جای این همه پرحرفی که کردیم یه یادآوری بکنم. دو تا از شنوندگان برنامه نگاه تازه، یکی مهدی از رفسنجان و یکی ملیحه از سمنان، بر ما ایمیل فرستادن و از برنامه نگاه تازه انتقاد کردن.
کلی انتقاد کردن،
گفتن که یکیشون گفته، یعنی مهدی گفته که چرا هی تو حرف هم دیگه میپرید و هی نمیدونم حرف هم دیگه رو قطع می‌کنید، ملیحه
هم صحبت
می‌کنید، طولانی صحبت می‌کنید، ملیحه هم گفته که چرا هی مدام مجریها رو عوض می‌کنید. خب
اتفاقا اینو مهدی هم گفته همین مجریها رو. خب بعد اینا رو بعدها بهش پاسخ حتما میدیم. یه سری تلفن هم داشتیم که متاسفانه بی‌نام و نشانه، که خب نمیدونیم چی بگیم در مورد تلفن‌های بی‌نام و نشان، اما مسابقه ما هم هفته آینده اعلام می‌کنیم برنده‌ش رو. خلاصه دیگه حرف دیگه‌ای نمی‌مونه جز اینکه عاشق باشین.
و یه حرف دیگه میمونه، البته شماره پیامگیر برنامه نگاه تازه که هستش 00420-221-124-114
و jawanan@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. برنامه امشب رو با یک ترانه عاشقانه دیگه برای اونهایی که همه از عشق شکست خوردن به پایان میبریم، پشیمون. ترانش رو منصور تهرانی سروده با آهنگ ناصر چشم‌آذر و صدای
افشین مقدم، خواننده ایرانی که سالها پیش، یعنی در سالهای دهه 50، در اثر تصادف درگذشت.
حالا که شکست شیشه آروم، من میام دوباره از یه راه دور، چشمم از شبنم غصه ها پره، داری که تنم تشنه نور، من میام دوباره با سلامی که تو گوشه زمزمه نوازشه، حرفم از روزهای سرد رفته نیست، من صدام پر از حروف خواهشه، ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. تو رو دوباره از خدا میخواد، بی تو بودن بی سزور تنم و میده خاک سرم و به دست با بچه قطره های عشقم پر از حرف ندامم، تو هستم با تو تنها، حالا تا روز قیامت، حالا تا روز قیامت، ای همه خوبی و پاکی، ای کلام مهربونی، این که برگشت منم من، اون که اسمشو میدونی. قطره های عشقم پر از حرف ندامت.
برنامه نگاه تازه را در این روز ولنتاین، روز دلدادگان، میشنیدید. کاری بود از محمد زرقامی همچون همیشه، که این بار امیر زمانیفر رو هم با خودش همراه کرده بود. بازپخش این برنامه رو در مجله نیمروزی و همچنین در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. امروز جمعه و ما روز ولنتاین تنها برای عشاق نیست، بلکه برای همه اونهایی است که به هم علاقه مندند. به امید این که برای ابراز محبتتون به اونهایی که دوستشون دارین، حالا پدر، مادر، همسر، نامزد، فرزند و یا هر کسی دیگه ای که هست، امیدواریم که منتظر رسیدن روز ویژه‌ای نباشید و در هر فرصتی ممکن بارانی از محبتتون رو نثارشون کنید. همکارم محمد رضا کاظمی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. من به اتفاق بقیه همکارانی که در تهیه و تدوین این مجله همراه بودن، همگی شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و روز جمعه خوشی رو براتون آرزو می کنیم. سالم و سربلند باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار.